صبحانه با خبر امروز. یک ترور و چندین روایت متناقض، ناهماهنگی گسترده مسئولان ایرانی در واکنش به کشته شدن محسن فخری‌زاده ناشی از چیست؟ اتهام تازه واشنگتن به سپاه پاسداران، وزارت خارجه آمریکا میگوید ایران نوجوانان افغان را به عنوان جنگجو استخدام میکند. افزایش دوباره آمار مبتلایان به کرونا در ایران پس از یک کاهش مقطعی، شرکت فایزر ارسال اولین محموله واکسن به آمریکا را آغاز کرد. و 24مین دوره جشنواره فیلم تالین، میزبان 6 فیلم بلند و 1 فیلم کوتاه ایرانی. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. یک ترور و چندین روایت. چند روز پس از ترور یک چهره مهم و مرموز برنامه هسته ایران، انتشار روایت‌های ضد و نقیض از کم و کیف حادثه ادامه دارد. یک بار از شرکت دست کم 12 تن در عملیات ترور می‌گویند و بار دیگر آن را عملیاتی کاملا خودکار و بدون حضور عامل انسانی می‌خوانند. یک بار از کشف سلاح‌های سازمانی ارتش اسرائیل می‌گویند و در مورد دیگر از اطلاع قبلی دستگاه‌های امنیتی از برنامه و حتی مکان سوء قصد به این مقام عالی رتبه. این ناهماهنگی‌ها در واکنش‌های کلامی مسئولان هم به چشم می‌آید، در حالی که فرماندهان ارشد سپاه در ساعات اولیه پس از حادثه با لحنی تند از پاسخگویی قاطع و انتقام می‌گفتند، لحن نرم‌تر مقام‌های دولتی و حتی رهبر جمهوری اسلامی کار را برای آنها سخت کرد. آنچنان که سخنگوی سپاه استفاده فرمانده این نیرو از عبارت انتقام سخت را به کلی تکذیب کرد. دلیل این ناهماهنگی‌ها و روایات متناقض چیست؟ گزارش مهدی بیگی رو با هم ببینیم تا به این موضوع بیشتر بپردازیم.
دانشمند برجسته و ممتاز، عنصر علمی کم نظیر، مرد مرموز هسته‌ای، توصیف رهبر و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی از محسن فخری‌زاده، توصیفاتی که بیشتر و بهتر شدنش احتمالاً رضایت عاملان ترور از عملیاتشان را هم بیشتر می‌کند. عملیاتی که حالا مهره ارزشمند در برنامه هسته‌ای و دفاعی جمهوری اسلامی را روانه خاک کرده. اینجا در امامزاده صالح تهران با حضور جمعی از مقام‌های جمهوری اسلامی، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم آنجا بود. آقای شمخانی از تلاشی 20 ساله برای ترور فخری‌زاده صحبت کرد.
تقویت لازم هم در ارتباط با حفاظت ایشون صورت گرفت، اما این بار دشمن از سبک و شیوه کاملا جدید و حرفه‌ای و تخصصی استفاده کرد. متأسفانه موفق شد.
اما چه سبکی؟ به گفته خود آقای شمخانی در ترور آقای فخری‌زاده از تجهیزات الکترونیکی استفاده شده و هیچ کدام از سوءقصد کنندگان در صحنه نبودند. البته آقای شمخانی گفته طراح عملیات و سوابقش را می‌شناسند. او از موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، به عنوان یکی از عوامل این ترور نام برد. هر که بودند به گفته آقای شمخانی کارشان را با موفقیت انجام دادند. برخی از گروه‌های تندرو اما منتظر واکنشند. عده‌ای از آنها خواستار انتقام سختند. عبارتی که شنیدنش بسیاری را یاد عملیاتی می‌اندازد که سپاه پاسداران در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس این سازمان انجام داد. روی رویدادی که در حین انجام آن هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین عمدتاً ایرانی هدف قرار گرفت. عملیاتی که قرار بود جزو افتخارات سپاه محسوب شود، اما به صفحه سیاه دیگری در تاریخ این سازمان بدل شد. رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در مورد نحوه گرفتن انتقام از عاملان ترور فخری‌زاده و انتصابش به حسین سلامی فرمانده این نیرو را دروغ خواند. اما خود حسین سلامی در مراسم خاکسپاری فخری‌زاده برای عاملان سوء قصد اینطور خط و نشان کشید:
منتظر پاسخ‌ها باشم، اما زمان و مکان و کیفیت عمل رو ما تعیین می‌کنیم.
دولت هم که در سال آخر خود به سر می‌برد، ظاهراً با سپاه پاسداران هم نظر است.
ترور چند روز اخیر شهید دکتر محسن فرخی زاده از فخری زاده از دانشمندان و مدیران حوزه دفاعی کشورمان نمونه‌های بارز به کارگیری ابزار تروریسم دولتی علیه ایران است.
رهبر جمهوری اسلامی در مورد کشته شدن محسن فخری زاده حرف از انتقام سخت نزده، اما دو وظیفه برای مسئولان مشخص کرده: اول پیگیری حادثه و مجازات عاملان و آمران، و دیگری پیگیری کارهای علمی که آقای فخری زاده مشغول آنها بوده، کارهای ناتمام و مرتبط با برنامه هسته‌ای و دفاعی جمهوری اسلامی که صحبت از ضعف در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و انتصاب ترور فخری زاده به مذاکرات هسته‌ای را به میان کشیده، و حالا آن را به دعوای جدید میان دولتی‌ها و مخالفانشان بدل کرده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، چرا این همه تناقض و روایت‌های مختلف از سوی مقامات جمهوری اسلامی روایت میشه؟
بخشی از این تناقض‌ها مربوط به این هست که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی نمی‌خوان واقعیت اتفاقات رخ داده در ترور رو بیان کنن یا حداقل در این باره اختلاف دارن. از سوی دیگه در روزهای گذشته برخی از نهادها همدیگر رو به نوعی به کوتاهی متهم کردن، یعنی برخی از مقامات وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی رو متهم به کوتاهی کردن که نتونستن این موضوع رو پیش بینی بکنن و اطلاع بدن به نهادهایی که از آقای فخری زاده حمایت میکردن. از سوی دیگه نهادهای امنیتی یا حالا برخی از افراد نزدیک به اونها به نوعی سپاه پاسداران که مسئول حفاظت از شخصیت‌ها هست را در این باره مقصر می‌دونن. برخی از افراد مانند فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در دولت آقای احمدی نژاد هم پیش از این سازمان را مقصر دونسته بود، و به هر حال این مقصر دونستن و انداختن تقصیر به گردن دیگر نهادها باعث میشه که یک روایت منسجمی از این موضوع در میان مقامات جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. قاعدتا در این میان درگیری ها و رقابت های سیاسی هم هست.
دبیر شورای عالی امنیت ملی علی شمخانی گفته دستگاه های اطلاعاتی میدونستن قرار در اون محل عملیات ترور علیه آقای فخری‌زاده انجام بشه. این به چه معناست؟ یعنی ایران قدرت اطلاعاتی بالایی داره؟ اگر داره پس چرا جلوی این ترور رو نگرفت؟
اطلاع از ترور همیشه به این معنا نیست که نهادهای امنیتی جزئیات موضوع یا جزئیات عملیات رو میدونن، بلکه ممکنه در مواقع یک کدها یا یک سرنخ‌هایی باشه یا یک برآورد اطلاعاتی باشه که ممکنه برخی از افراد قرار ترور بشن. این موضوع قبلا هم توسط آقای عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت آقای احمدی نژاد مطرح شد و گفته بود که قرار بوده آقای فخری زاده سال 84 ترور بشه. به جز او هم برخی از دیگر مقامات جمهوری اسلامی موضوع رو مطرح کرده بودن. حتی رسانه‌های اسرائیلی هم خبر داده بودن که بنا بوده آقای فخری زاده سال 88 ترور بشه، اما به دلایل ملاحظاتی این ترور انجام نشده. و به هر حال در واقع صحبت آقای شمخانی چیز جدیدی نیست. اما اینکه چرا حفاظت از آقای فخری زاده انجام نشده، هم به هر حال حفاظت او حفاظت درجه 3 بوده و به نوعی این حفاظت درجه 3 البته هر چقدر هم تقویت می شده یکی از مشکلات این بوده که او به هر حال در حال حرکت بوده همواره و محلهایی هم که تردد می کرده محلهایی بودن که به نوعی حالا خلوت بودن و امکان عملیات ترور تا حدودی راحت بوده. مشکل اصلی این بوده که اسرائیل اطلاعات مربوط به آقای فخری‌زاده را داشته از سالهای قبل و وقتی که اطلاعات وجود داشته باشه طراحی ترور خیلی سخت نیست. به هر حال با توجه به تجربیاتی هم که این کشور داشته، این که آقای شمخانی هم که گفته روش ترور عوض شده شاید به این معناست که اونها معتقد بودن که مثلا ممکنه مثل ترور دانشمندان اتمی ایران در سال 88 از طریق انفجار باشه و خود آقای فخری‌زاده هم همین تصور را داشته که از خود رو پیاده شده و این به نوعی باعث شده که اون عملیات ترور به راحتی انجام بشه و ردپای چندان زیادی هم باقی نگذاره.
رهبر جمهوری اسلامی هم آقای مهرابی از انتقام سخت گفته. به نظر شما چه انتقامی در پیشه و این چه معنایی میتونه داشته باشه؟
این تهدیدها بعیده که به نتیجه منجر بشه، چون برخلاف موضوع قاسم سلیمانی در این میان هیچ کشوری به صورت رسمی متهم نیست. از سوی دیگه به هر حال مقامات جمهوری اسلامی میدونن که دستشون برای انتقام باز نیست و حد اکثر ممکنه که مثلا یک اقدامی علیه اتباع اسرائیل در دیگر کشورها انجام بدن و نمیتونن که یک اقدام خیلی جدی انجام بدن که مسئولیتش را هم بپذیرن.
احسان مهرابی همراه ما بود، روزنامه‌نگار مقیم آلمان. اما در حالی که ترور محسن فخری‌زاده به تنش‌ها بین ایران و آمریکا دامن زده، جارد کوشنر داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ برای دیدار با سران عربستان و قطر عازم منطقه است. در میان کسانی که قرار است آقای کوشنر را همراهی کنند، نام براین هوک مسئول پیشین امور ایران هم به چشم می‌خورد. اما کمتر از 2 ماه به پایان دوره ریاست جمهوریش، دونالد ترامپ در حاشیه خلیج فارس به دنبال چیست؟ نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
جارد کوشنر، مشاور ارشد و داماد رئیس جمهوری آمریکا، با هیئتی از کاخ سفید عازم عربستان سعودی و قطر شده. قرار است در این سفر برای آشتی عربستان و قطر پادرمیانی کند. اما وال استریت جورنال میگوید که حل این اختلاف تنها موضوع در دستور کار آقای کوشنر نیست. چند روز پیش از این سفر یکی از فیزیکدان‌های هسته‌ای مهم ایرانی ترور شد. به دنبال این حادثه که اسرائیل به انجام آن متهم شده، تنش‌ها در خاورمیانه بالا گرفته است. محسن فخری‌زاده از نظر دولت آمریکا و اسرائیل طراح اصلی فعالیت‌های مخفی اتمی جمهوری اسلامی بود. سفر احتمالی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به عربستان و دیدارش با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور چند روز پیش از این ترور خبرساز شده بود. رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در این ملاقات حضور داشته.
معتقدم که این توافق قابلیت تغییر کل مسیر خاورمیانه را دارد. در طول 3.5 سالی که روی مسائل مختلف در خاورمیانه کار کردم، خیلی وقتها حس ناامیدی حاکم بوده است. در دهه‌های اخیر شاهد درگیری، جنگ و اختلاف نظر بوده و حالا 3 رهبر بزرگ کنار هم جمع شدند و طراحی مسیری را برای یک خاورمیانه نوین آغاز کردند.
کاخ سفید در تلاش برای بهبود رابطه اسرائیل با کشورهای عربی در سالهای اخیر به توافقاتی هم دست یافته. جارد کوشنر رابطه خوبی با محمد بن سلمان برقرار کرده. او در عادی سازی روابط بحرین، امارات و سودان با اسرائیل هم نقش مهمی ایفا کرده بود. اما شرایط بین عربستان سعودی و اسرائیل تفاوت دارد. ریاض همواره گفته است که با اسرائیل رابطه نخواهد داشت مگر آنکه این کشور با فلسطینیان به توافق برسد. با این حال گذشته از هر اختلاف بنیادی دو کشور به نظر می رسد نگرانی از حفظ برجام و افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه آنها را به هم نزدیک کرده، به ویژه پس از آنکه جو بایدن وعده بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای با ایران را داد. مقام های دولت کنونی ایالات متحده می گویند که عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل مانع از گسترش نفوذ منطقه ایران شده.
این توافق ها همچنین به نقش آفرینان بدسرشتی ما مانند جمهوری اسلامی ایران میگوید که نفوذشان در این منطقه در حال کمرنگ شدن است و حالا حتی منزوی تر شدند.
اما قطر که روابطش با کشورهای عربی به رهبری عربستان 3 سال است تیره و تار شده، رابطه نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد. عربستان، امارات، مصر و بحرین تحریم‌های را علیه قطر وضع کردند. آنها میگویند رابطه دوحه با تهران بیش از اندازه نزدیک است و این کشور را به حمایت از گروه‌های اسلامگرای تندرو متهم می‌کنند. قطر این اتهام‌ها را رد می‌کند. با این حال واشنگتن در روزهای اخیر هر تلاشی برای آشتی ریاض با دوحه انجام داده، از جمله دعوت وزیر خارجه کویت به کاخ سفید برای پادرمیانی بین این دو کشور. زمان زیادی به پایان کار دولت دونالد ترامپ باقی نمانده. کمتر از 2 ماه دیگر دولت جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا بر سر کار می آید. کاخ سفید می کوشد تا پیش از آغاز به کار دولت تازه روابط کشورهای عربی بیشتری را با اسرائیل بهبود بخشند. از جمله عربستان، رقیب منطقه‌ای جمهوری اسلامی که به اعتقاد واشنگتن می تواند سایر کشورهای عربی منطقه را با خود همراه کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای بررسی زوایای این سفر همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل مقیم آمریکا. آقای روشندل، اونطور که شواهد نشون میدند آقای دونالد ترامپ تا 2 ماه دیگه در کاخ سفید بیشتر نخواهد بود. سفر مشاور ارشد او به عربستان در این زمان چه پیامی برای منطقه داره؟
با سلام، سفر آقای کوشنر همطور که شما هم اشاره کردید دقیقاً رفت داره با مسائل محیطی و مسائلی که در واشنگتن داره میگذره. گروهی که با ایشون داره میره، گروه توسعه بین‌المللی آمریکاست، به اضافه آقای برایان هوف رئیس سابق میز ایران، که بنابراین نشون میده که باید منتظر یک مقدار اقداماتی باشیم که در رابطه با ایران هست و همینطور شاید همراه باشه با بعضی تعهدات مالی، تعهداتی که نشون میده آمریکا همچنان بعد از وقایع اخیر نسبت به منطقه متعهد است و تعهدات آینده آمریکا رو در واقع حفظ میکنه، علارغم اینکه جابجایی قدرت در واشنگتن صورت میگیره. بنابراین یک صورتبندی جدیدی هم در خلیج فارس وجود داره که ادامه اون لازمش این استش که آمریکا همچنان طوری عمل بکنه که انگار در سیاستش در قبال منطقه تغییری ایجاد نشده، وگرنه با رفتن یک رئیس جمهور و آمدن یک رئیس جمهور جدید میتونه خیلی از مسائل تغییر بکنه. و آمریکا سعی داره که موقعیت خلیج فارس رو حفظ بکنه و موقعیت خودش رو تحکیم بخشی در منطقه، علارغم این که به هر حال واقعه ترور آقای محسن فخری‌زاده منطقه رو تا حد زیادی متشنج کرده و بعضی از کشورهای منطقه نسبت به اون موضع‌گیری هایی دارن یا نگرانی هایی دارن که این سفر مشاور آقای ترامپ میتونه اونها رو به اصطلاح مورد توجه قرار بده.
آقای روشندل، به ترور یکی از مقامات هسته‌ای ایران اشاره کردید و همزمانیش تقریبا با این سفر، و ایران اتهام این ترور رو به سمت اسرائیل انگشت اتهامش رو نشانه رفته. برخی هم بر این باورن که این سفر برای سرعت بخشیدن به صلح خاورمیانه میان کشورهای عربی و اسرائیل هست. تحلیل شما چیه؟
باید توجه بکنیم که این سفر به دنبال توافقهای بیشتر هست. روز گذشته عربستان سعودی مجوز رسمی پرواز هواپیمای اسرائیلی رو بر فراز عربستان صادر کرد. قبلا فقط یک توافق کلی شده بود. در ادامه این سفر قرار استش که به قطر انجام بشه و نشون میده که سفر آقای کوشنر در رابطه است با اون مشکلاتی که بین عربستان سعودی و قطر وجود داره و احتمالا مانع این استش که هر دوتا این کشورها به پیمان ابراهیم بپیوندن. بنابراین یک بخش قضیه بیشتر این استش که بسیار تحکیم بشه پیمان ابراهیم با پیوستن کشورهای جدید که میتونه یک بخشیش قطر باشه، یک بخش دیگرش آماده شدن عربستان برای پیوستن به این قضیه. ضمناً کوشنر هفته گذشته با وزیر خارجه کویت در کاخ سفید هم ملاقاتی داشته که احتمال داده میشه این سفر یعنی این ملاقات رابطه مستقیم داره به سفر در پیش روی هیئت کوشنر به قطر. عمده قضیه رو من در ارتباط دادن این کشورها به تحکیم پیمان ابراهیم میدونم، ضمن این که به هر صورت سفر به عربستان سعودی صورت میگیره به دلیل این که اونجا مرکز این تصمیم گیری ها است و میخواهد که آقای کوشنر قبل از جابجایی قدرت همه اینها در وضعیت بهتری باشن، و ضمن این که اتحاد این کشورها بر علیه ایران تحت تاثیر شرایط ترور آقای محسن فخری‌زاده قرار نگیره، به خصوص وقتی نگاه بکنیم که وزیر امور خارجه قطر در یک پیام تلفنی با آقای ظریف ابراز به اصطلاح ترور رو به اصطلاح محکوم کرده.
جلیل روشنده همراه ما بود، استاد روابط بین الملل مقیم آمریکا. وزارت خارجه آمریکا در یک رشته توییت سپاه پاسداران را به استفاده از نوجوانان زیر 15 سال به عنوان نیروی رزمی متهم کرد. بر این اساس مشخصاً به استخدام نوجوانان افغان در قالب لشکر فاطمیون اشاره شده، اقدامی که کشته شدن چند شهروند 14 ساله افغان در سوریه را هم در پی داشته. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
لشکر فاطمیون متشکل از شبه نظامیان شیعه افغان و لشکر زینبیون متشکل از شبه نظامیان شیعه پاکستانی، دو گروهی که جمهوری اسلامی برای مشارکت در جنگ سوریه و حمایت از نظام این کشور در برابر مخالفانش تشکیل داد. قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران بارها در کنار نیروهای این دو گروه شبه نظامی در سوریه دیده شد. اکنون وزارت خارجه آمریکا در رشته توییتی گفته که سپاه پاسداران از جنگجویان بیگانه برای افزایش نفوذ خود در خارج از ایران استفاده می کند. یکی از جنگجویان سابق گروه فاطمیون پیشتر در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه از انگیزه های خود برای مشارکت در جنگ گفته بود.
ما هیچ کس ندیدم. مرگ قدیما بود به خاطر پول بود، به خاطر مثلا دو روز آزاد بشد مثلا یک چیزی پول در.
دولت آمریکا سال گذشته دو گروه فاطمیون و زینبیون را به فهرست تحریم های خود افزود. بنابر گزارش مرکز مبارزه با تروریسم، شمار نیروهای لشکر فاطمیون 10 تا 12 هزار تن برآورد می شود که بیش از 2000 تن از آنها در جنگ سوریه کشته شده اند.
تمرینات نظامی را دیگه کل شماریت می داد است تا اونا به خاطری که خودشان شکست نخورن مرا هرشک مثلا کوشش میکرد چیزی که در یاد داشت یاد می داد. مارم که تمرین میداد، سپاه تمرین میداد.
ماجرای سربازگیری سپاه پاسداران از میان شهروندان افغان بارها در افغانستان جنجال به پا کرده. برخی سیاستمداران مسئولان را مقصر میدانند.
متاسفانه سیاستمداران افغان به حکومت ایران نزدیکتر هستند تا به مردم افغانستان. به عربستان، فرانسه، آمریکا و پاکستان و روسیه نزدیکتر هستند تا مردم افغانستان.
وزارت امور خارجه آمریکا به موضوع به کارگیری کودکان سرباز در لشکر فاطمیون هم پرداخته. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گزارشی از کشته شدن کودکان افغان 14 ساله لشکر فاطمیون در جنگ سوریه منتشر کرده بود. کودکانی که تصاویری از آنها هنگام حضورشان در نبرد هم ثبت شده. سال گذشته ایالات متحده ایران را ناقض قانون منع سربازگیری کودکان شناسایی کرده بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
منابع موثق تهران گزارش دادند که لایحه بودجه 1400 کل کشور به احتمال زیاد فردا چهارشنبه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، در مورد مفاد این لایحه چه اطلاعاتی در دسته و با توجه به این اطلاعات آیا میشه از همین حالا جهتگیری های اصلی بودجه سال آینده ایران رو مشخص کرد؟
منابع دستگاه مقننه میگن که لایحه بودجه 1400 فردا چهارشنبه به مجلس میاد و اگر به دلایلی این کار ممکن نشد، تقدیم لایحه موکول میشه به یک شنبه آینده. این آخرین لایحه دخل و خرج سالانه کشور هست که دولت روحانی به مجلس میبره، ولی اجرای اون در سال آینده هم بر عهده خود او هست و هم به گردن رئیس جمهوری که جای او رو خواهد گرفت. این بودجه از لحاظ نمادین هم اهمیت داره، چون که اولین سند مالی کشور هست در قرن 15 خورشیدی. برای این نکته هم باید تاکید کرد که لایحه بودجه 1400 در یکی از بدترین شرایط اقتصادی دوران معاصر ایران به مجلس میره. ارقام پیشنهادی در این لایحه که تا به امروز منتشر شده نشون میده که بودجه کل کشور برای سال آینده 2469 هزار میلیارد تومنه که فقط 841 هزار میلیارد تومن اون به عنوان منابع عمومی مورد بررسی مجلس قرار میگیره. به بیان دیگر 66% بودجه زیر نظارت مجلس نیست. البته ارقامی رو که حضورتون عرض کردم باید با احتیاط تلقی کرد، ارقام رسمی رو یا فردا خواهیم داشت یا یک شنبه آینده.
به چند عدد اشاره کردین آقای خاوند در بودجه امسال. در بودجه های سالانه ایران همیشه دو نکته بیش از همه جلب توجه میکنه: اول سهمیه‌ای که برای نفت در نظر گرفته میشه و دوم نرخ محاسباتی ارز هست. آیا در این دو مورد اطلاعاتی در دست هست از بودجه امسال؟
گویا دولت حساب میکنه روی صدور 650 هزار بشکه نفت در روز به قیمت هر بشکه 40 دلار. قیمتی که در نظر گرفته شده برای نفت کم و بیش واقع بینانه به نظر میرسه، ولی معلوم نیست که ایران بتونه سال آینده 650 هزار بشکه نفت در روز صادر بکنه. از طرف دیگه به نظر میرسه دولت دوباره فروش اوراق بدهی بر پایه پیش فروش نفت رو پیش کشیده برای تأمین درآمد که معلوم نیست مجلس با اون موافقت بکنه و حتی معلوم نیست اصولا چنین کاری امکان پذیر باشه. و اما در مورد نرخ تبدیل دلار از 11500 تومان صحبت میشه که از قرار معلوم میانگین ارز 4200 تومانی است برای کالاهای اساسی و مابقی ارز که نرخ تسعیر اون 17000 تومانه.
آقای خاوند، آیت الله خامنه ای به تازگی از دولت خواسته برای تأمین کسری بودجه از فروش سهام و اوراق استفاده کنه. این توصیه به چه معناست؟
ببینید، در حال حاضر به دلیل کسری بودجه و دیگر عوامل حجم نقدینگی رسیده به 3000 میلیارد تومان که یک سونامی واقعی است و علی خامنه ای از این میترسه که اقتصاد ایران گرفتار یک ابرتورم غیر قابل کنترل بشه. به همین دلیل میگه که دولت باید به جای استقراض از بانک مرکزی که به شدت تورم زا هست سهام بفروشه و اوراق بدهی. تجربه سال جاری 99 نشون میده که این کار برای جبران کسری نجومی چندان کارساز نیست و به علاوه دولت مجبور میشه به دستکاری در بازار سهام که پیامد اون میدونیم خانه خراب شدن هزاران سرمایه گذار خرد است.
فریدون خاوند همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. پس از چند روز کاهش جزئی در آمار مبتلایان جدید به ویروس کرونا در ایران، آمار مبتلایان و قربانیان در این کشور بار دیگر روند صعودی گرفت. در همین حال شرکت داروسازی مدرنا در آمریکا و اروپا برای استفاده گسترده از واکسن کرونا محصول خود درخواست صدور مجوز اضطراری کرده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
تداوم گلایه‌های مسئولین در ایران از نقض قوانین قرنطینه. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در شهر تهران نسبت به رعایت نکردن قوانین قرنطینه در پایتخت ابراز نگرانی کرد.
حد بالایی از شکستن قرنطینه رو شاهد هستیم و حتی در برخی مراکز تهران تا 73% آمار نقض قرنطینه گزارش شده که بسیار نگران کننده است. اگر تست کرونا فردی مثبت باشه، مانند بمب بیولوژیکه و میتونه تعدادی رو به دلیل سرایت بالا دچار بیماری کنه.
مقامات راهنمایی رانندگی پایتخت هم از مخدوش کردن پلاک ماشین‌ها توسط متخلفین در ساعات ممنوعه تردد خبر می‌دهند. با وجود گلایه‌ها از رعایت نشدن مقررات قرنطینه، شماری از مقامات دولت مدعی‌اند که محدودیت‌های گسترده آذرماه سبب روند نزولی ابتلا به کرونا شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، دیروز در حاشیه نشست کمیته اطلاع‌رسانی ستاد ملی مبارزه با کرونا نسبت به پایین آمدن تعداد مبتلایان ابراز خوشبینی و عنوان کرد که تنها 3% از جمعیت کل ایران به کرونا مبتلا شدند.
ما به خاطر این 3% مجبور می شویم 97% را در شرایط خاص قرار دهیم و تعطیلات و محدودیت می گذاریم که برای مردم باعث نگرانی می شود.
به رغم خوشبینی نسبت به سیر نزولی کرونا در ایران، وزارت بهداشت دیروز اعلام کرد که پس از 2 روز کاهش جزئی در آمار مبتلایان جدید به ویروس کرونا، آمار مبتلایان و قربانیان در این کشور بار دیگر روند صعودی پیدا کرده. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، دیروز از شناسایی بیش از 13300 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 تا 24 ساعت خبر داد.
ساعت گذشته شاهد درگذشت 391 بیمار قطعی مبتلا به کووید در کشور بودیم که برای بازماندگان این عزیزان آرزوی صبر و سلامتی می‌کنیم و با این احتساب مجموع جان باختگان در کشور به عدد 47486 نفر رسیده است.
با اینکه بسیاری از کشورهای دنیا برنامه واکسیناسیون برای مقابله با ویروس کرونا را تایید کردند، در ایران همچنان بحث بر سر تولید واکسن شهید فخری‌زاده ادامه دارد. برخی مقامات ایران ادعا کردند که این واکسن وارد مرحله آزمایش بالینی شده است. در آمریکا شرکت داروسازی مدرنا از مقامات این کشور و اتحادیه اروپا برای استفاده گسترده از واکسن کرونایی تولیدیش درخواست صدور مجوز اضطراری کرد. چند هفته پیش این شرکت اعلام کرد که بر اساس نتایج آزمایش‌های بالینی این واکسن 94.5% کارایی داشته است. از آغاز دوران همگیری کووید 19 بیش از 1,400,000 نفر در دنیا بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. مهران کریمی، رادیو فردا.
در کنار کاظم عطاری هستیم، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای عطاری، مدیر کل مرکز تحقیقات ویروس شناسی در روسیه اعلام کرده که ویروس کرونا از بین نخواهد رفت، اما همه‌گیری اون در سال 2021 پایان خواهد یافت. پیش‌بینی شما چیه؟
با درود، من هم با این نظر موافق هستم، به دلیل این که با ورود شرکت‌های مختلفی که و سازمان‌ها و مؤسسات مختلفی که واکسن‌های گوناگونی رو دارن روانه بازار می‌کنن طی ماه‌های آینده، به نظر میرسه که در سال 2021، از اواسط 2021، ما به یک میزان مسئولیت اجتماعی برسیم با واکسیناسیون گسترده، و به همین دلیل دیگه ویروس در واقع جایی برای انتشار نخواهد داشت و هرگاه وارد بدن فردی بشه که مسئول هست، این ویروس نخواهد توانست رشد بکنه. ما نمونه این رو در بیماری‌های دیگه هم داشتیم، به عنوان مثال در سرخک یا بیماری‌های دیگه‌ای که بسیار کشنده هم بودن، ما هیچگاه دارویی که بتونه اون عامل سرخک یا بیماری دیگر رو از بین ببره نداشتیم، اما با واکسیناسیون گسترده تونستیم این بیماری رو تحت کنترل در بیاریم و دیگه خبری از اون پاندمی و همه‌گیری ها وجود نداره، و اگر بیماری وجود داره به صورت تکثیر و پراکنده است. و همین دلیل در سال 2021 درسته که بیماری از بین نخواهد رفت، ویروس کرونا کاملا از بین نخواهد رفت، اما دیگه ما خبری از پاندمی و همه‌گیری به شکلی که الان باهاش مواجه هستیم مواجه نخواهیم بود.
آقای دکتر، این ویروس با ویروس‌های دیگه تفاوت مهمی داره، اون هم در سرعت و در راه‌های انتشارش هست. خب اگه از بین نره چه باید کرد؟ یعنی جهان باید همواره در حالت آماده باش باشه؟
سوال بسیار خوبی هست. خب این نگرانی ها در واقع الان هم وجود داره که آیا با وجود واکسن و در واقع گسترش سطح ایمنی آیا باز هم این بیماری ممکنه شرایطش دوباره برگرده به حالت الان ما باهاش مواجه هستیم؟ در جواب این سوال باید عرض بکنم که خیلی جای نگرانی نیست. اگر سطح واکسیناسیون جامعه به 60-70% برسه، در اون صورت دیگه ویروس جایی برای انتشار پیدا نخواهد کرد و با یک سد مقاوم مسئولیت مواجه خواهد بود. در این صورت هست که تنها ممکنه موارد پراکنده ای از بیماری و به صورت تگگیری و یا در با حالت منطقه‌ای چند تا بیماری ملاحظه بشه. در این صورت اگر شرکت ها، اگر در واقع دولت ها و مردم حواسشون باشه که اگر بیماری در جای شایع شد همونجا کنترل بشه، دیگه جای نگرانی وجود نداره و از طرفی سطح واکسیناسیون و سطح ایمنی جامعه همواره باید بالاتر از 60-70% باقی بمونه. در این صورت هست که دیگه نگرانی از بروز فاجعه‌ای مثل فاجعه‌ای که الان ما باهاش مواجه هستیم حداقل در مورد این ویروس نداریم، چون این ویروس برخلاف آنفولانزا هر سال تغییر نمی‌کنه و تا حالا جهش قابل ملاحظه‌ای درش ملاحظه نشده، مشاهده نشده، و به همین دلیل امکان این که بتونیم ما مسئولیت دائمی‌تری با واکسیناسیون در مقابل این ویروس داشته باشیم بسیار بالا هست.
کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
اما موضوع سیل در خوزستان و ماهشهر در 24 ساعت گذشته و در کنار دیگر موضوعات این روزها بین کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی با ساب داشته و بنیامین صدر نگاهی کرده به دیدگاه برخی از کاربران درباره سیل در جنوب و مشکلات مدیریت بحران در ایران.
در 24 ساعت گذشته و در کنار موضوعاتی مثل کشته شدن محسن فخری‌زاده و همینطور مرگ رامش خواننده نام‌آشنا و سرشناس ایرانی، موضوع سیل خوزستان و ماهشهر بسیار بسیار پررنگ بود در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان و بین کاربران ایرانی. خیلی از کاربرها به این موضوع پرداختند. کاربری با نام مستعار پدر ژپتو در حساب کاربری توییتر خودش نوشته که مگر رژیم جمهوری اسلامی بابت سیل شیراز کاری انجام داد که حالا بخواد بابت سیل خوزستان و ماهشهر کاری انجام بده؟ باز این ما مردم هستیم که باید به یکدیگه کمک کنیم و هوای هم رو داشته باشیم. مشابه این رو خیلی دیگه از کاربران بهش اشاره کردن که مردم نباید چشم امید به حکومت داشته باشن، چون در موارد مشابه که در سالهای گذشته بوده هم اتفاق خاصی از سوی حکومت رخ نداده و تدابیری برای چنین وقتهایی مثل سیل یا زلزله اندیشیده نشده از طرف حکومت. اما کاربر دیگری به نام پویا اشاره کرده به اوضاع آشفته ایران و گفته که فکر کردید اگر این سیل به جای خوزستان در حتی همین تهران اتفاق می افتاد، با این ابعاد حکومت میتونست کاری بکنه یا میتونست خوب مدیریت بکنه؟ همه جای مملکت و از همینه کلن ایران رو رها کردن و فقط فکر حفظ نظام هستن تا از دستشون شیرازه کار بیش از این در نره. کاربر دیگری هم اشاره کرده به حوادث آبان ماه سال گذشته، حوادث آبان خونبار سال پیش و اعتراض‌ها. گفته ماهشهر رو پارسال سیل خون شست، امسال سیلاب با مدیریت منحصر به فرد جمهوری اسلامی. خوزستان یک روز آب نداره، روز دیگه سیل میاد و روز دیگه هوا نداره. کاربر دیگری هم اشاره کرده به شعارهایی که مسئولان حکومتی و سران جمهوری اسلامی سر میدن برای مقابله با آمریکا یا اسرائیل ستیزی یا مسائلی از این دست، و گفته که مرتب میگن ما میخواییم با آمریکا سیلی بزنیم، شما نمیخواد به آمریکا سیلی بزنید، سیل بخشی از کشور رو با خودش برد، اتفاقی که در سالهای پیش هم اتفاق افتاد و علاج درستی برای اون اندیشیده نشد. کاربر دیگری هم تصویر و فیلمی رو منتشر کرده از یکی از شهروندان در خوزستان، احتمالاً ماهشهر، و گفته که فریاد این هموطن کارد به استخوان رسیده به تعبیر این کاربر، نشون میده که در چه وضعیت اسفباری قرار دارن و این مرد که در تصویر دیده میشه در حال گفتن این جملات هست با صدای بلند و فریاد که سران مملکت همه خوابند، پس مدیریت درست کجاست؟ کاربر دیگری به نام زهرا امیرپور هم اشاره کرده به آزبش به نوعی مواضع حکومتی ها، مواضع سیاسیشون و گفته به جای اینکه فکر آزادسازی قدس باشید و بخواید قدس رو پس بگیرید، فکری به حال مملکت خودتون بکنید که یادار زندگی مردمش رو سیل میبره یا زیر برق دفن میشن و مشکلات معیشتی و اقتصادی هم که کمر اونها رو خم کرده. کاربر دیگری هم باز با همین ادبیات و نزدیک به همین نوشته که نصف مردم کشور یا با سیل نابود شدن و نصف دیگه اونها هم زیر بار فقر و مشکلات معیشتی و در واقع زندگی کمرشون خم شده. هرچه بلا مصیبت هست سر این مردم میاد. اما کاربرها از زوایای دیگری هم نگاه کردند. خیلی از کاربرها به این اشاره کردند که مدام حکومت و مسئولان حکومتی و مسئولان دولتی میگویند که ما میدانستیم که قرار هست سیل بیاد، اما چرا کاری نمی‌کنند و برنامه‌ای ندارند برای مقابله با بلایای طبیعی مثل سیل یا زلزله.
جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا اسامی سخنگو و اعضای تیم ارتباطات خود را اعلام کرد. بر این اساس برای نخستین بار همه اعضای این تیم زن هستند و جن ساکی هم که سابقه سخنگویی وزارت خارجه را در کارنامه خود دارد به عنوان سخنگوی کاخ سفید مشخص شد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
انتصاب‌های بی سابقه در تاریخ ایالات متحده. برای نخستین بار همه اعضای تیم ارتباطات رئیس جمهوری آمریکا از زنان خواهند بود.
مفتخرم که اعلام کنم که اعضای ارشد تیم ارتباطات کاخ سفید همگی زن هستند. این افراد شایسته و با تجربه در حوزه ارتباطات دیدگاه‌های متنوعی را بر سر کار خواهند آورد و همه متعهد به ساختن کشوری بهتر هستند.
در میان 7 زنی که در تیم ارتباطات جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا حضور خواهند داشت، جن ساکی شناخته شده تر است. خانم ساکی که قرار است پست سخنگویی کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری جو بایدن را عهده‌دار شود، در دوران باراک اوباما هم سخنگویی وزارت خارجه را بر عهده داشت. جن ساکی با انتشار توییتی از معرفی 7 زن در تیم ارتباطات دولت آینده آمریکا استقبال کرد.
این تیم است از با استعدادترین و کارآزموده‌ترین افراد که همگی زن هستند. جمعی متنوع که 6 نفرشان مادر هستند.
در میان اعضای معرفی شده تیم ارتباطات جو بایدن، 2 زن سیاه پوست هم حضور دارند. سیمون سندرز، مشاور ارشد جو بایدن در دوران کارزار انتخاباتی او به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری منتخب آمریکا و سخنگوی ارشد کاملا هریس، معاون جو بایدن منصوب شده است. خانم سندرز در کارزار انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 که به پیروزی دونالد ترامپ منجر شد، مشاور برنی سندرز از نامزدهای دموکرات مرحله مقدماتی آن انتخابات بود. اعضای معرفی شده تیم ارتباطات جو بایدن نیازی به کسب رأی اعتماد در سنا ندارند و از اول بهمن کار خود را آغاز خواهند کرد. جو بایدن پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم با انتخاب کاملا هریس به عنوان معاون خود خبرساز شد. پیروزی جو بایدن و کاملا هریس در انتخابات باعث شد تا اولین زن در تاریخ آمریکا به عنوان معاون رئیس جمهوری انتخاب شود. پس از معاونت رئیس جمهوری و تیم ارتباطات، حالا نامزد وزارت خزانه‌داری دولت آتی جو بایدن هم یک زن خواهد بود. جنت یلن، اقتصاددان برجسته و رئیس پیشین بانک مرکزی آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما قرار است به عنوان وزیر خزانه‌داری به مجلس سنا معرفی شود. در صورت تایید نامزدی خانم یلن، او نخستین زن در تاریخ آمریکا خواهد بود که این سمت را عهده‌دار می‌شود. اعضای دولت بعدی آمریکا در حالی از سوی جو بایدن معرفی می‌شوند که هنوز دونالد ترامپ نتایج انتخابات ماه گذشته را نپذیرفته و بر وقوع تقلب پافشاری می‌کند. ادعایی که تاکنون نتوانسته آن را در دادگاه ثابت کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
همزمان با دومین هفته گسترش اعتراضات در بلاروس به مناطق خارج از پایتخت، نیروهای امنیتی دست کم 300 نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات را بازداشت کردند. این در حالی است که الکساندر لوکاشنکو به شکلی تلویحی و بدون اعلام تاریخ برای نخستین بار از احتمال کنارگیری از قدرت خبر داده. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
گلها و دستها در برابر گاز اشک‌آور و باتوم. نزدیک به 4 ماه است که اعتراضات فراگیر در بلاروس ادامه دارد. از روز 9 اوت که الکساندر لوکاشنکو خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری خواند. روز یکشنبه هم اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف بلاروس برگزار شد. مردم به خیابان‌ها آمدند و نیروهای امنیتی با گاز اشک‌آور و نارنجک صوتی به مقابله با آنها پرداختند. گزارش‌ها از بازداشت بیش از 300 نفر از سوی نیروهای امنیتی حکایت دارد. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند اغلب این افراد به بازداشتگاهی در مینسک منتقل شدند. روز یکشنبه ارتباط اینترنتی در مینسک قطع شده بود و ایستگاه‌های مرکزی مترو را هم بسته بودند. با این حال تقریباً تمام مناطق پایتخت صحنه اعتراضات بود. مخالفان آقای لوکاشنکو معتقدند در انتخابات تقلب شده و خواستار استعفای او، آزادی همه زندانیان سیاسی و برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری هستند. آقای لوکاشنکو روز جمعه به طور تلویحی گفت که با تغییر قانون اساسی بلاروس از مقام خود استعفا خواهد کرد.
من هیچ قانون اساسی جدیدی برای خودم نمی سازم. در قانون اساسی جدید به عنوان رئیس جمهوری با شما کار نخواهم کرد. پس آرام باشید و با این مسئله با خونسردی برخورد کنید.
اما مخالفین معتقدند که او به این شکل می‌خواهد برای خودش زمان بخرد تا همچنان در قدرت باقی بماند. الکساندر لوکاشنکوی 66 ساله از زمان این عکس در سال 1994، یعنی 26 سال پیش، تا کنون قدرت را در دست دارد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو با هم پی میگیریم با مهدی رستم‌پور.
تیم ملی بسکتبال ایران متحمل شکستی تاریخی شد در برابر سوریه در رقابت‌های مقدماتی کاپ آسیا که در قطر برگزار میشه. ایران بازی اولش هم مقابل عربستان به زحمت تونست برنده بشه، بسیار به دردسر افتاد، اما هیچ کس تصور نمی کرد که سوریه بتونه برای اولین بار بسکتبال ایران رو تسلیم کنه. تیم بسکتبال ایران در این بازی با نتیجه 77-70 شکست خورد. شاگردان مهران شاهین‌تب چه در دفاع و چه در پرتاب ها روز بسیار بدی رو سپری کردن، در شرایطی که تیم مقابل یعنی سوریه جو سالرنو از آمریکا رو روی نیمکت داشت. البته سرمربی شناخته شده ای نیست، سابقه ای در لیگ‌های معتبر بسکتبال دنیا نداره، اما به هر حال مشخص بود که دانش بسکتبال نوین او کاملا چربش داره به اون چه که داره در برنامه‌های تاکتیکی تیم ملی ایران رقم می‌خوره. و 3 سال پیش بود که دقیقاً در همین روزا بسکتبال ایران شکست تاریخی رو هم مقابل عراق پذیرفت. به هر حال این تیم‌ها در سطح بسکتبال آسیا جزو تیم‌های درجه 3 دسته‌بندی میشن. بسکتبال ایران با این وضعیت در المپیک توکیو کار بسیار سختی رو پیش رو خواهد داشت، چون اون تیم‌ها به هیچ وجه و از هیچ لحاظی قابل قیاس با تیم‌های نظیر سوریه و عربستان نخواهند بود. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و برتری پرگل پرسپولیس مقابل شهر خود رو با نتیجه 3-0 با گلهایی که سید جلال حسینی مدافع و کاپیتان با تجربه پرسپولیس همچنین میلاد سلک و احمد نوراللهی به ثمر رسوندن، پرسپولیس 8 امتیازی شد به رده دوم جدول صعود کرد. نکته جالب توجه درخشش حامد لکه که 12th بازیشو برای پرسپولیس انجام داد. در این 12 بازی هیچ گلی رو در روند بازی نخورده، دو بار فقط در لیگ قهرمانان از روی نقطه پنالتی دروازه‌اش باز شده و اگر بازی آخرش با ماشین سازی رو هم محاسبه کنیم که در برابر صنعت نفت آبادان بود و اون بازی رو هم کلین شیت کرد، در واقع او 13 مسابقه است که تسلیم نشده و آمار جالب توجهی رو تونسته به جا بگذاره. اما خبر بعدی باز درباره لیگ برتر، صدرنشینی گلگوهر سیلجان، شاگردان امیر قلعه‌نویی موفق شدن با گل میلاد زنده رو ماشین سازی رو ببرن، تثبیت کنن موقعیت خودشون رو در صدر جدول. جالب توجه درخشش این تیم. همچنین روز خوب علیرضا حقیقی که کمک کرد با مهارهای عالی خودش تیم گلگوهر سیلجان در صدر باقی بمونه. فولاد خوزستان میتونست با برتری مقابل آلومینیوم عراق جایگاه خودش رو مستحکم کنه در بالای جدول، اما حملات این تیم به نتیجه نرسید و با تساوی 0-0 متوقف شدن. خبر آخر در خصوص رقابت‌های فرمول 1 بحرین که فیلم تصادف رومن گروژان راننده فرانسوی سوئیسی بازتاب گسترده‌ای در سراسر جهان داشت. نکته جالب توجه اینه که او در لحظه تصادف 220 کیلومتر سرعت داشت، یعنی لحظه‌ای که برخورد کرد به گارد و دیواره پیست خودرو منفجر میشه، اما به سرعت مارشال‌های آتش نشانی همچنین پزشک و همه نکات ایمنی که لحاظ شده بود انجام میشه در کوتاه‌ترین مدت زمان ممکن و او با وجودی که 17 ثانیه حدوداً در داخل اتومبیل بود اما فوق‌العاده راننده آماده و قبراقیه و با تجهیزات ایمنی عالی که در برداشت هم خودش و هم خودروش تونست به طرز معجزه آسا جون سالم به در ببره. رقابت‌های فرمول 1 بعد از مرگ آیرتون سنا راننده برزیلی از بعد ایمنی چه خودروها و چه روند مسابقه بسیار پیشرفته و مجهز شده، به همین خاطر سوانح در رقابت‌های فرمول 1 کاهش پیدا کرده حتی با وجود چنین انفجاری که باعث شد دور دوم متوقف بشه، البته در نهایت با برتری لوئیس همیلتون به پایان رسید.
24th دوره جشنواره فیلم تالین معروف به شب‌های تاریک با شرکت 6 فیلم بلند و 1 فیلم کوتاه ایرانی در استونی برگزار شد. این جشنواره از معدود فستیوال‌هایی است که امسال به شکل عادی در سالن‌های سینما برگزار شدند. گزارشی از محمد عبدی.
جشنواره شب‌های تاریک تالین طی 24 سال برگزاری میزبان خوبی برای سینما ایران بوده و تماشاگران این شهر استونی همواره از سینما ایران استقبال کردند.
آقا آخرش آسف با میان گفته باشم نگی تقلب شد آخرشه. بزنیم؟ تمامه؟
دو یک
تومان ساخته مرتضی فرشباف در بخش مسابقه بین‌المللی امسال شرکت داشت. فیلمی عجیب از این فیلمساز جوان که موضوعی ممنوعه در سینما ایران را به تصویر کشیده، قماربازی. فیلم داستان دو دوست جوان را روایت می‌کند که درگیر قماربازی می‌شوند. با شرط‌بندی روی اسبا و همینطور بازی‌های فوتبال. فیلم در فضاسازی تحت تأثیر سینمای آمریکاست، اما به مانند بسیاری از آثار این سالهای سینماگران جوان ایران بسیار پر دیالوگ است.
فکر میکنم فیلم خیلی جذابی بود. موضوعی داره که کمتر در سینمای ایران بهش پرداخت شده. خیلی خوب اجرا شده. یک خورده دیالوگ زیادی داره و فیلم شتابی میگیره که شاید برای پردازش شخصیت‌ها لازمه، اما در مجموع فکر میکنم بازی‌های خوبی داره و یک نوع سینمای کلاسیک نیست. سمت و سوی میگیره که کمتر روی پرده میشه دید.
نفهمیدین نامه ها کار کیه؟
دشمنان اولین ساخته علی بخشنده هم داستان غریبی را روایت می کند. زنی 60 و چند ساله که در یک مجتمع آپارتمانی زندگی می کند و به شکلی در حال گرفتن انتقام از خودش است. شخصیت ها و فضای آمدانه سرد اثر کمک چندانی به روایت ها نمی کنند و اساساً ارتباط برقرار کردن با فیلم چندان آسان نیست.
و تاوان گناهانش را بدهد.
امیدوارم که به هر حال رضایت رو بگیم. ایشالا
چرا آقای آیت دیگه حتما دیگه تو رو خودمون
بوده
به شما
سوی آیت. یلدا ساخته مسعود بخشی که در جشنواره ساندنس به نمایش در آمده بود در بخش امواج امروز تالین هم نمایش داشت، فیلمی که مسئله قصاص و بخشش را در یک برنامه زنده تلویزیونی دنبال می کند. فیلم روایتی پرهیجان را در یک فضای بسته در پیش گرفته، اما فرصت عمیق شدن در شخصیت‌ها را از دست می‌دهد.
فقط میگی زیا آقا بود، مونا برام خواهری کرد، منم پشیمونم. همین
بابا ما ویلچر ده ها سایل ما تو کجا چیده
نکیا اون چیده ده سایل بیچه هب هایل بیا.
فیلم کوتاه زائران ساخته فرنوش صمدی و علی عسکری هم که در ترکیه ساخته شده در کنار سه فیلم بلند دیگر از ایران، خورشید، دشت خاموش و درخت گردو، زنجیره فیلم‌های ایرانی امسال را کامل کردند. محمد عبدی، تالین.
و جامعه هنری ایران یکی دیگر از اعضای خود را هم از دست داد. رامش خواننده سالهای پیش از انقلاب در 74 سالگی درگذشت. مهدی طاهباز نگاهی کرده به کارنامه این هنرمند قدیمی.
رامش میاد، از ایجه پیداش میشه میاد.
آذر محبی تهرانی با نام هنری رامش، خواننده‌ای که قبل از انقلاب پر آوازه و پرکار بود اما بعد از انقلاب گوشه‌گیر و منزوی شد. با این وجود در هر دو برهه پرطرفدار بود. کارش را از سال 1343 در رادیو آغاز کرد. ابتدا در حیطه موسیقی سنتی و کلاسیک ایرانی می‌خواند، اما بعدتر سایر سبک‌ها را نیز تجربه کرد. از معدود خوانندگان زن ایرانی است که در همه سبک‌ها از سنتی تا پاپ و راک خوانندگی کرده. در میانه دهه 40 با عارف و وین و منوچهر سخایی ترانه‌های دو صدایی اجرا کرد و تبدیل به خواننده‌ای مشهور و البته محبوب شد. خونه ها که بیشتر از همه ترانه های رامش در تلویزیون ملی ایران ضبط و پخش شده محبوب ترین کار اوست. از ساخته های صادق نوجوکی، ترانه‌ای با الهام از داستان ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی با سروده‌ای از محمدعلی بهرنگی. رامش هم مثل اکثر خوانندگان پیش از انقلاب به سینما باز شد، اما تنها یک بار برای اولین و آخرین بار.
سلام.
منوچهر نوذری که پیشتر آقاسی را به سینما آورده بود، این بار به سراغ یک چهره جوان و پرآتیه رفت. او از رامش دعوت کرد تا در سومین فیلم سینماییش در مقام کارگردان با نام خیالاتی ایفاگر یکی از نقش‌ها باشد. پس از این فیلم رامش با اینکه به ترانه‌خوانی برای فیلم‌های سینمایی ادامه داد، اما قید بازیگری را زد. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 همانند بسیاری دیگر از هنرمندان به آمریکا کوچ کرد. پس از مهاجرت اجباری بسیار کمکار شد و دهه 60 خورشیدی را در سکوت سپری کرد. سال 1374 اولین آلبوم در غربتش را با آهنگ‌هایی از فرید زولانت و ترانه‌هایی از ایرج جنتی عطایی، شهریار قنبری و اردلان سرفراز منتشر کرد. اثری با نام جهان سوم که ترانه‌هایش مضامین اجتماعی داشتند. آخرین فعالیتش کاری مشترک بود با داریوش و فرامرز اصلانی در آلبومی با نام معشوق همینجاست با اشعاری از مولانا. پس از این آلبوم او تقریبا از خوانندگی کنارگیری کرد. در محافل و مجامع هم حضور نیافت. او که در آبان 1325 در تهران زاده شده بود، شامگاه شنبه 8 آذر در لس آنجلس از دنیا رفت.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و آماده باشید.